نوار شماره 487 دی قسمت چهارم کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 52 مهمان گفت دختر کوچک شما چقدر ملوس است خوشمزه و شیطان است کنت گفت آری آتش پاره است به من رفته است نمیدانی چه خوب آواز میخواند اگرچه دختر من است اما حقیقت میگویم که او خواننده خوبی نظیر سالومونی خواهد شد ما یک ایتالیایی را برای تعلیمش استخدام کرده ایم آیا این کار زود نیست؟ میگویند که تعلیم آواز در این سن برای صدا زیان دارد کنت گفت نه چرا زود است؟ مادران ما در حدود 12-13 سالگی شوهر میکردند کنتس همچنان که با لبخندی آرام و ملایم به مادر بوریس نگاه میکرد ظاهراً در جواب اندیشهی که همیشه مشغولش میداشت گفت حتی در همین سن هم عاشق بوریس شده است خب میبینید که من کاملا مراقب او هستم و در قید و بندش نگه میدارم اما خدا میداند که ایشان پنهانی چه کارها کردند مقصود کنتس از کارها بوسیدن یک دیگر بود اما اکنون هر کلمه حرف او را میدانم دیروز خودش دوان دوان پیش من آمد و آنچه در میانشان گذشته بود برای من حکایت کرد. شاید من او را لوس می کنم، اما به نظرم این طرز تربیت بهتر است. من نسبت به دختر بزرگم بسیار سخت گیر بودم. کنتس ورای زیبا تبسم کنان گفت. آری، مرا کاملا به وضع دیگری تربیت کردند. اما این لبخند چنان که معمول است ورا را زیباتر نساخت. بلکه برعکس چهرش غیر طبیعی و در نتیجه نامطبوع شد. ورا دختری زیبا و عاقل بود. معلومات بسیار داشت و خوب تربیت شده بود و خوب آواز می‌خواند. آنچه گفت صحیح و بجا بود. اما شگفت آنکه هم مهمان و هم کنتس تعجب کردند که چرا این سخن را گفت و مضطربانه به وی نگریستند. مهمان گفت آری، همیشه در تربیت فرزندان اولیه صبر و حوصله و دقت بیشتری به کار می رود. اولیای ایشان می خواهند این فرزندان به صورت مردم فوق‌العاده‌ای بار بیایند. کنت گفت عزیزم، ما نمی خواهیم اشتباه خود را پنهان کنیم. کنتس در تربیت ورا بیش از حد سختگیری و دقت کرده است. و با این سخن از نظر موافقت چشمکی به ورا زد و گفت اما در هر حال ورا دختر شایسته از آب در آمده است. باری مهمانان برخواستند و رفتند و وعده کردند که برای صرف ناهار مراجعت کنند. کنتس پس از مشایعت مهمانان گفت چقدر پرحرف بودند. دلشان میخواست تا صبح قیامت بنشینند. صفحه 53 فصل دهم. چون ناتاشا از اتاق پذیرایی دوان دوان بیرون آمد، جنب گلخانه ایستاد و به گفتگویی که در اتاق پذیرایی میشد گوش داد و منتظر شد تا بوریس از آنجا بیرون بیاید. آرام آرام داشت بی‌حوصله میشد و پا به زمین میکوفت و میخواست گریه کند که چرا بوریس فوراً در پی او بیرون نیامده که ناگهان صدای قدم‌های موزون و متناسب مرد جوانی را شنید و به سرعت خود را در میان گلدان‌های گل پنهان ساخت. بوریس در وسط اتاق ایستاد. به اطراف خود نگریست. با دست گرد و غبار را از آستین لباس رسمی نظامیش سترد و به طرف آینه رفت و قیافه زیبایش را در آینه نگریست. ناتاشا خاموش از کمینگاه خود او را تماشا می کرد و منتظر بود ببیند که چه خواهد کرد. بوریس چند لحظه برابر آینه ایستاد و تبسم کنان به طرف در رفت. ناتاشا می خواست او را به نام بخواند ولی به خود گفت نه، بگذار به دنبالم بگردد. تازه بوریس از اتاق بیرون رفته بود که سونیا گریان در حالی که زیر لب چیزی می گفت از در دیگر وارد گلخانه شد. ناتاشا از این خیال که می‌خواست به جانب او بدود منصرف شد و چون کسی که شب کلاه حضرت سلیمان را به سر گذاشته و از دیده مردم پنهان است در کمینگاه باقی ماند و به تماشا پرداخت. لذت و سرور خاصی را احساس می‌کرد. سونیا زیر لب چیزی می‌گفت و متوجه در اتاق پذیرایی بود. نیکولای از در بیرون آمد و به جانب او دوید و گفت سونیا چی شده؟ چرا گرفته ای؟ سونیا با گریه گفت چیزی نیست، مرا تنها بگذار. نه، من میدانم که چیست. خب بدانید، بسیار خب، بروید پیش او. نیکولای دست او را گرفت و گفت
سونیا، یک کلمه، چرا برای خیالات واهی هم من و هم خودت را اینقدر رنج می دهی؟
سونیا که هنوز دستش در دست وی بود آرام شد. ناتاشا بی حرکت نفسش را نگه داشته خیره خیره از کمینگاه خود ایشان را می نگریست و با خود می گفت حال چه خواهد شد؟
نیکولای می گفت سونیا، تمام جهان در نظر من ارزشی ندارد. تو برای من همه چیز هستی. به تو ثابت خواهم کرد.
نه، دوست ندارم که اینطور حرف بزنی.
خب، دیگر تکرار نخواهم کرد.
خب سونیا، مرا ببخش.
پس او را در بر گرفته بوسید.
ناتاشا به خود گفت آه چه خوب است. و پس از آنکه سونیا و نیکولای از اتاق بیرون رفتند، در پی ایشان رفت و بوریس را خوانده با قیافه مکارانه گفت
بوریس بیایید اینجا، میخواهم چیزی به شما بگویم. اینجا، اینجا.
با این سخن بوریس را به گلخانه، به همان محلی که پنهان شده بود برد. بوریس تبسم کنان در پیش رفت و از ناتاشا پرسید آن چیزی که میخواهی بگویی چیست؟
ناتاشا گفت عروسک را ببوسید.
بوریس با نگاهی محبت‌آمیز به قیافه پرنشاط وی نگریست و جوابی نداد.
ناتاشا گفت نمیخواهید؟ خب پس بیایید اینجا.
پس بیشتر در میان گلها رفت و عروسک را روی زمین انداخت و آهسته گفت
نزدیکتر، نزدیکتر.
سر آستین‌های افسر را گرفت. در چهره برافروخته‌اش آثار پیروزی آمیخته با ترس خوانده می‌شد. زیر چشم به وی نگاه کرد، لبخندی زد و چون کسی که می‌خواهد از هیجان گریه کند، با آهنگی بسیار آهسته که به زحمت شنیده می‌شد گفت:
می‌خواهید مرا ببوسید؟
باری سرخ شد و گفت: راستی شما چقدر مضحک هستید. با این سخن به روی او خم شد. سرخی چهرهش رو به فزونی رفت ولی هیچ عملی نکرد و منتظر ایستاد. ناگهان ناتاشا روی گلدانی جست به طوری که قامتش از او بلندتر شد. با هر دو دست او را در آغوش کشید. دست‌های ظریف اوریان را به گردن بوریس حلقه کرد. با حرکت سر گیسوان را به عقب ریخت و بوسه از لبانه بوریس برداشت. آن وقت از میان گلدان‌ها به آن سوی گل‌ها خزید و سر را به زیر انداخته ایستاد.
بوریس گفت ناتاشا، می دانید که من شما را دوست دارم، اما
ناتاشا سخنش را بریده گفت
آیا عاشق من هستید؟
آری عاشقم، اما خواهش می کنم کاری که حال کردیم تکرار نشود. 4 سال دیگر، آن وقت من از شما خواستگاری خواهم کرد.
ناتاشا به فکر فرو رفت و با انگشت های نازکش به شماره کردن پرداخت و گفت 13 14 15 16.
خب پس قرار بر این شد. و خنده شادمانی و آسودگی خیال قیافه زنده اش را روشن ساخت.
بوریس گفت قرار بر این شد.
دخترک گفت تا ابد، تا دم مرگ. آن وقت دست بوریس را گرفت و با چهره خرسند و سعادتمند دوشادوش بوریس آهسته آهسته به اتاق مجاور رفت.
صفحه 55، فصل 11. کنتس به قدری از این دیدارها خسته شده بود که دستور داد دیگر هیچ کس را نپذیرند و به دربان گفته شد که تمام کسانی را که برای عرض تبریک می آیند به ناهار دعوت کند. کنتس میل داشت با دوست ایام کودکی خیش شاهزاده خانم آنا میخائیلونا که از زمان ورودش از پترزبورگ هنوز او را سیر ندیده بود در خلوت گفتگو کند. آنا میخائیلونا با قیافه رنجیده و مطبوع خیش صندلی خود را به کنتس نزدیکتر کرد و گفت
میخواهم با تو بی پرده گفتگو کنم. از ما دوستان قدیمی عده قلیلی بیش باقی نمانده است. به همین جهت است که من تا این اندازه دوستی تو را گرامی و ارجمند میشمارم.
با این سخن به ورا نگریست و خاموش شد. کنتس دست دوست خود را فشرد و به دختر بزرگتر و چنان که میرسید نامحبوب خود رو کرده گفت
ورا، گویا شماها اصلا فهم و شعور ندارید. مگر نمیفهمی که وجود تو در اینجا زاید است؟ برو پیش خواهرت یا؟
ورای زیبا که گوی از این سخن به هیچ وجه رنجشی پیدا نکرده لبخندی تحقیرآمیز زد و گفت
مادر جان، اگر قبلا به من گفته بودید فوراً از حضورتان مرخص می شدم و سپس به اتاق خود رفت. اما هنگام عبور از مقابل تالار متوجه شد که در آنجا دو پسر و دو دختر جفت جفت و قرینه یکدیگر کنار پنجره کوچک نشستند. پس ایستاد و حقارت‌آمیز خنده کرد. سونیا پهلوی نیکولای نشسته بود و نیکولای نخستین اشعار خود را برای او می نوشت. بوریس و ناتاشا کنار پنجره دیگر نشسته هنگام ورود ورا خاموش بودند.
سونیا و ناتاشا با چهره‌های بشاش و گناهکارانه متوجه ورا شدند. مشاهده این دختران عاشق نشاط بخش و هیجان انگیز بود، اما گویی قیافه ایشان احساس نامطبوعی را در ورا برانگیخت، زیرا گفت: چند مرتبه به شما گفتم که به اسباب‌های من دست نزنید، شما خودتان اتاق دارید. با این سخن دوات را از دست نیکولای گرفت. نیکولای همچنان که قلمش را در دوات فرو می برد گفت: الان. ورا گفت: شما هیچ کاری را به موقع خود انجام نمی دهید. چند دقیقه پیش چنان به اتاق پذیرایی دویدید که همه حاضرین از رفتار شما شرمنده شدند. هرچند سخنان وی کاملا صحیح و منطقی بود، یا شاید به همین سبب هیچ یک از ایشان به او جواب نداد و هر چهار نفر نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردند. ورا در حالی که دوات را به دست گرفته بود اندکی درنگ کرد و گفت: با این سن و سال چه اسراری ممکن است بین ناتاشا و بوریس یا بین شما دو نفر وجود داشته باشد؟ همه اینها حماقت است. ناتاشا برای دفاع با لحن ملایمی گفت: ورا، به تو چه مربوط است؟ چون این به نظر می رسید که ناتاشا در آن روز نسبت به همه کس بیش از مواقع دیگر مهربان و شفیق بود. ورا گفت: بسیار احمقان است، من به جای شما شرم می کنم. این چه اسراری است؟ ناتاشا تند شد و گفت: هر کس برای خود اسراری دارد، مگر ما به کار تو و برک مداخله می کنیم؟ ورا گفت: تصور می کنم به این جهت مداخله نمی کنید که رفتار من هرگز قابل ملامت نبوده است، اما من به مادر جان می گویم که تو با بوریس چگونه رفتار می کنی؟ بوریس گفت: رفتار ناتالیا ایلینیشنا با من بسیار خوب و پسندیده است و من گله و شکایتی ندارم. ناتاشا با آهنگی رنجیده و لرزان گفت: بوریس، ول کن، تو خیلی دیپلمات هستی. کلمه دیپلمات به همان مفهوم خاصی که در خانواده راستوف داشت در میان اطفال رایج بود. راستی که کسالت آور است، آخر چرا او مرا راحت نمی گذارد؟ پس رو به جانب ورا کرده گفت: تو این مسائل را هرگز نخواهی فهمید، برای آنکه هرگز کسی را دوست نداشته ای و اصولا تو دل نداری، تو فقط مادام دو جانلیس هستی. این لقب بسیار زننده را نیکولای به ورا داده بود و تنها خوشی و لذت تو در مردم آزاری است. پس با شتاب بیشتر گفت: برو برای برک اشوه و ناز کن. توضیح حاشیه: مادام دو جانلیس، استفانی فلیسیته دوکرست دو سنت اوبی مارکیز دو سلری، کنتس دو جانلیس، به سال 1746 الی 1830 نویسنده فرانسوی بوده که اغلب رمان‌های اخلاقی و تربیتی نوشته است. ادامه متن: با این حال من در مقابل چشم مهمانان در پی جوانان نمی‌دوم. در این موقع نیکولای وارد گفتگو شده گفت: خب، به مقصودش رسید. به همه ناسزا گفت، شادی ما را به هم زد. بچه‌ها بیایید برویم به اتاق کودکان. هر چهار نفر مثل دسته از پرندگان رمیده برخواستند و از اتاق بیرون رفتند. ورا گفت: شما به من ناسزا گفتید، ولی من به هیچ کس حرفی نزدم. صداهای خندانی از پشت در گفت: مادام دو جانلیس، مادام دو جانلیس. ورای زیبا که رفتار و گفتارش برای همه کس نامطبوع و هیجان انگیز بود خندید و چون کسی که از این گفته ها رنجیده خاطر نیست به طرف آینه رفت و شارف و زلفش را مرتب ساخت و ظاهراً هنگام مشاهده چهره زیبای خیش آرامتر و سردتر شد. در اتاق پذیرایی گفتگو ادامه داشت. کنتس می گفت: آه عزیزم، در باغ زندگی من نیز همیشه گل سرخ یافت نمی شود. مگر من نمی بینم که با این روش زندگی که ما پیش گرفته ایم ثروت ما برای مدت طولانی کفایت نمی کند. این کلوب رفتن و این بذل و بخشش شوهرم ما را به روز سیاه می نشاند. ما در ده زندگی میکنیم، اما مگر آسایش داریم؟ تئاتر و شکار و خدا میداند چه چیزهای دیگر. اما چرا من دائم از خود حرف میزنم؟ خب، تو چگونه این کارها را انجام دادی؟ آنت، من اغلب اوقات تعجب میکنم که چگونه تو در این سن تنها با کالسکه به مسکو و پترزبورگ میروی و به همه وزرا و به همه اشراف و کله‌گنده ها مراجعه میکنی، با همه سر و کله میزنی. راستی که تعجب آور است. خب، بگو چگونه این کار انجام گرفت؟ من به هیچ وجه از این امور سردر نمی آورم. شاهزاده خانم آنا میخائیلونا جواب داد: آه، عزیز دلم، خدا آن روز را برای تو نیاورد که بفهمی زندگی بی بزنی چون من بیچاره و بی پناه، آن هم با پسری که او را تا حد پرستش دوست دارم، چقدر دشوار است. پس با غرور و تکبر به سخن خود چنین افسود: در چنین وضعی انسان همه چیز را می آموزد. دادخواهی من در عدلیه این مسائل را به من آموخته است. وقتی با یکی از این کله‌گنده ها کار دارم و ملاقات او برایم ضرورت دارد، شرحی به این مضمون برایش می نویسم: شاهزاده خانم فلان آرزوی ملاقات را دارد و خودم با درشکه لااقل 2-3-4 مرتبه به در خانه‌اش می روم تا به منظور خود دست یابم. برای من اهمیت ندارد که مردم درباره ام چه می گویند. کنتس پرسید: خب، برای کار برنکا از که تقاضا کردی؟ پسر تو افسر گارد است، اما نیکولای جان من با درجه پرچم‌داری وارد ارتش می شود. هیچ کس نیست برای او اقدام کند. تو از که تقاضا کردی؟ آنا میخائیلونا تمام تحقیرات و گوشه و کنایات را که برای وصول به مقصود خود تحمل کرده بود فراموش ساخته با شور و اشتیاق گفت: از شاهزاده واسیلی، او بسیار به من محبت کرد و فورا خواهش مرا پذیرفت و به امپراتور گزارش داد. کنتس پرسید: راستی شاهزاده واسیلی پیر شده؟ من از آن موقعی که در خانه رومیانستوف با هم نمایش می‌دادیم دیگر او را ندیدم. پس روزهای جوانی را به خاطر آورده با لبخندی گفت: تصور می‌کنم که دیگر مرا فراموش کرده باشد. مدت‌ها در پی من افتاده بود. آنا میخائیلونا جواب داد: او هیچ تغییر نکرده. مانند سابق مهربان و دلجو است. اصولاً جاه و مقام او را تغییر نداده است. او به من میگفت: شاهزاده خانم عزیز، متاسفم که خدمت بسیار ناقابلی را میتوانم برای شما انجام دهم. هر امری داشته باشید اطاعت خواهم کرد. نه، او حقیقتاً مرد نیک و خویشاوند خوبی است. اما ناتالیا، تو از عشق و محبت من به پسرم آگاهی. من حاضرم در راه سعادتش هر کاری را انجام دهم. آنا میخائیلونا در اینجا آهسته‌تر و اندوهناک چنین به سخنش ادامه داد: اما وضع مادی من بسیار بد است. حقیقتاً به حدی بد است که الان وضع بسیار وخیمی دارم. این محاکمه بی پیر هرچه دارم میبلعد و ذره هم پیش نمی‌رود. هیچ میدانی که گاهی حتی یک پول سیاه ندارم. مثلا الان نمیدانم لباس نظام بوریس را از کجا تهیه کنم. با این سخن دستمالش را بیرون آورد و اشک چشمش را پاک کرد و گفت: برای این کار 500 روبل لازم است و من فقط یک اسکناس 25 روبلی دارم. وضع من چنین است. اکنون تنها امید من به کنت کریال ولادیمیریچ بزخوف است. اگر او نخواهد به پسر تعمیدی خود کمک کند، آخر او پدر تعمیدی بوریس است و برای مخارج او یک مستمری قرار دهد، تمام اقدامات و زحمات من بیهوده خواهد بود، زیرا به هیچ صورت نمیتوانم لباس نظام او را تهیه کنم. کنتس گریان شد و خاموش به تفکر پرداخت. شاهزاده خانم دوباره گفت: اغلب به خود میگویم، گرچه شاید این فکر گناه باشد، اما اغلب به خود میگویم که این کنت کریال ولادیمیریچ بزخوف تنها زندگی میکند و ثروت عظیمی دارد و اصولاً برای چه زندگی میکند؟ زندگی برای او رنج و مشقت است و باری گران، ولی بوریس تازه به زندگانی شروع کرده. کنتس گفت: بیشک چیزی به بوریس خواهد داد. عزیزم، خدا عالم است، این ثروتمندان و اشراف بسیار خود خواهند. اما با این حال من اکنون با بوریس نزد او می روم و از صاف و پوست کنده می گویم که موضوع از چه قرار است. بگذار هرچه می خواهند درباره من بیندیشند و بگویند. راستی که برای من یکسان است، زیرا سرنوشت پسرم به این کار بستگی دارد. پس شاهزاده خانم از جا برخاست و گفت: حال ساعت 2 است و شما ساعت 4 نهار می خورید و من وقت دارم که به خانه بزخوف بروم. و با اطوار بانوان فعال پترزبورگ که می دانند چگونه از وقت خود استفاده کنند، به دنبال پسرش فرستاد و با او به سرسرا رفت و به کنتس که او را تا کنار در مشایعت کرد گفت: عزیزم، خدا حافظ. و آرام و آهسته چنان که پسرش نشنود گفت: موفقیت مرا آرزو کن. کنت که داشت به سرسرا می آمد از اتاق غذاخوری گفت: عزیزم، نزد کنت کریال ولادیمیریچ می روی؟ اگر حالش بهتر بود پیر را برای صرف نهار به خانه من دعوت کنید. آخر او چند بار به خانه من آمده و با بچه ها رقصیده است. عزیزم، حتما دعوتش کنید. خب ببینم امروز تاراس چگونه لیاقت خود را نشان می دهد. خودش می گوید که در خانه کنت آلوف هم هرگز نهاری مثل نهار امروز ما نبوده است.
توضیح حاشیه. کونت آلوف، واسیلی کونت آلوف دنیسوف، به سال 1777 الی 1843 ژنرال روس بود که به ویژه در سال 1812 به عنوان فرمانده قزاق در جنگ‌های پارتیزانی علیه فرانسویان مشهور شد. ادامه متن. صفحه 59 فصل 12. وقتی کالسکه کنتس راستوال که آن نام میخائیلونا و پسرش در آن نشسته بودند از خیابانی که روی آن کاه پاشیده بود عبور کرد و به حیات وسیع خانه کنت کریل ولادیمیریش وارد شد، شاهزاده خانم دست خود را از زیر روپوش کهنه بیرون آورد و محجوب و پرمحبت روی دست پسر گذاشته گفت: بوریس عزیزم، مهربان و هوشیار باش. کنت کریل ولادیمیریچ در هر حال پدر تعمیدی توست و سرنوشت آینده تو به دست اوست. عزیزم، این مطلب را فراموش نکن. هرچه میتوانی مهربان تر باش. توضیح حاشیه: خیابان‌های کاه پاشیده. خیابان مقابل خانه ثروتمندان بیمار را در روسیه قدیم کاه میپاشیدند تا صدای چرخ‌های وسایط نقلیه مزاحم بیمار نباشد. ادامه متن. پسر با سردی جواب داد: میدانم که از این عمل به جز تحقیر نتیجه دیگری عاید نمی‌شود، اما چون به شما قول دادم این کار را برای رضای خاطر شما انجام خواهم داد. با آنکه کالسکه در مقابل هشتی ایستاده بود، دربان مادر و پسر را که بدون معرفی نام خیش یک سر به سرسرای آینه که در دو طرفش مجسمه‌های در جایگاه مخصوص قرار داشت آمده بودند سراپا برانداز کرد و نگاه پرمعنی به روپوش کهنه مادر انداخت و پرسید که با چه کسی کار دارند، با شاهزاده یا با کنت. و پس از آنکه دانست که با کنت می‌خواهند ملاقات کنند، گفت که حال حضرت اشرف بسیار بد است و هیچ کس را به حضور نمی‌پذیرد. پسر به زبان فرانسه گفت: برگردیم. مادر باز آستین پسر را گرفت. گویی تماس دست مادر آرام کننده یا به هیجان آورنده وی بود و با لحنی تضرع‌آمیز گفت: دوست من. بوریس خاموش شد و بی آنکه شنل را درآورد، پرسنده به مادر نگریست. آنا میخائیلونا با آهنگ ملایم و مهرامیز به دربان گفت: عزیزم، من میدانم که کنت کریل ولادیمیریچ بسیار بیمار است. به این جهت هم اینجا آمدم. من خیشاوند او هستم. عزیزم، او را ناراحت نخواهم ساخت. من فقط میخواهم شاهزاده واسیلی سرگیوویچ را ملاقات کنم. او در اینجا اقامت دارد. خواهش میکنم که ورود مرا به ایشان اطلاع بدهید. دربان عبوس ریسمان زنگی را که در طبقه بالا به صدا در آمد کشید و به خدمتکاری با فراک و جوراب ساق بلند و کفش سرپایی که از طبقه بالا دوید و از سر پیچ پلکان به پایین نگریست با فریاد گفت: شاهزاده خانم دروبسکایا به ملاقات شاهزاده واسیلی سرگیوویچ آمدند. مادر چینهای جامعه ابریشمی رنگ شده خود را مرتب کرد و در آینه قدی ونیزی که به دیوار کار گذاشته شده بود خود را مشاهده نمود و شتابان با کفش‌های پاشنه رفته خود از پله‌های مفروش بالا رفت. دوباره دست پسرش را گرفته گفت: عزیزم، تو با من عهدی کرده ای. پسر سر به زیر آهسته آهسته به دنبال او می رفت. به تالاری داخل شدند که یک در آن به اتاق مخصوص شاهزاده واسیلی باز می شد. در آن موقع که مادر و پسر به میان تالار رسیدند و می‌خواستند از خدمتکار پیری که هنگام ورودشان عجا پریده بود راه را بپرسند، دستگیره برنزه یکی از درها چرخید و شاهزاده واسیلی با جبه مخملی که ستاره‌ای بر سینه آن می‌درخشید ظاهر شد. شاهزاده واسیلی مرد سیاه‌موی زیبایی را مشایعت می‌کرد. این مرد دکتر لورن، طبیب مشهور پترزبورگ بود. شاهزاده می‌گفت: پس مطمئناً چنین است؟ دکتر در حالی که نوک زبانی حرف می زد و کلمات لاتین را با لهجه فرانسویان تلفظ می کرد جواب داد: شاهزاده، بشر جایز الخطا است. بسیار خوب، بسیار خوب. همین که شاهزاده واسیلی آن نام میخائیلونا و پسرش را مشاهده کرد، با حرکت سر دکتر را مرخص کرد و خاموش اما با قیافه پرسنده به طرف ایشان رفت. پسر متوجه شد که ناگهان اثرات اندوه عمیقی در چشم‌های مادرش پدید آمد و آرام خندید. مادر که چنین وانمود کرد که متوجه نگاه سرد و موهن شاهزاده نشده است گفت: شاهزاده، راستی ما باید در چه وضع غمناکی یکدیگر را ملاقات کنیم؟ خب، حال بیمار عزیز ما چگونه است؟ شاهزاده با دیده پرسنده و متعجب به او و به بوریس نظر انداخت. بوریس مؤدبانه تعظیم کرد.
شاهزاده واسیلی به تعظیم او توجه نکرد و به جانب آنا میخائیلونا برگشت و به سؤال او با حرکت سر و لب که حکایت از نومیدی و یأس در بهبود بیمار میکرد پاسخ داد. آنا میخائیلونا فریاد کشید:
راستی؟ آه چه وحشتناک است! تصور آن هم وحشتناک است!
پس به بوریس اشاره کرد، گفت: این پسر من است و میخواست به شخص از شما سپاسگزاری کند. بوریس بار دیگر مؤدبانه تعظیم کرد. آنا میخائیلونا گفت:
شاهزاده، مطمئن باشید که من هرگز آنچه را که شما برای ما انجام داده اید فراموش نخواهم کرد.
شاهزاده طوق توری دور گردنش را مرتب ساخته با قیافه و آهنگی که در اینجا یعنی در مسکو در مقابل آنا میخائیلونا که در کنف حمایت او قرار داشت از قیافه و آهنگ صدایش در شبنشینی آنت چنر در پترزبورگ پر ابهت‌تر بود، گفت:
آنا میخائیلونای مهربان، من خرسندم که توانستم خدمت شایسته‌ای برای شما انجام دهم.
پس رو به جانب بوریس کرده با خشونت گفت:
سعی کنید خوب خدمت کنید و شایسته و لایق باشید. از دیدن شما بسیار خوشحالم. به مرخصی اینجا آمده اید؟
بوریس بی آن که از لحن خشن شاهزاده اندوهناک شود یا خود را برای شرکت در گفتگو علاقمند نشان دهد، آرام و مؤدب چنان که شاهزاده به او خیره شد جواب داد:
حضرت اشرف، منتظر دستور هستم که به محل مأموریت جدید رهسپار شوم.
شما با مادر جانتان زندگی می کنید؟
بوریس گفت:
من در خانه کنت راستوف زندگی می کنم.
آنا میخائیلونا گفت: این همان کنت راستوف است که با ناتالیا شینشینا ازدواج کرد.
شاهزاده واسیلی با صدای یک نواخت خود گفت:
می دانم. ولی هنوز نتوانستم بفهمم که چگونه ناتالیا تصمیم به ازدواج با این خرس کثیف را گرفت. او آدم بسیار احمق و مضحکی است، چنان که میگویند قمارباز هم هست.
آنا میخائیلونا با لبخند مؤثری که حکایت از موافقت او با این بیانات میکرد ولی در این حال خواهان ترحم و شفقت نسبت به این پیرمرد بیچاره بود، گفت:
شاهزاده عزیز، اما مرد مهربان و خوبی است.
سپس شاهزاده خانم با قیافه غم‌زده خود پرسید:
دکترها چه میگویند؟
شاهزاده جواب داد:
چندان امیدی نیست.
آنا میخائیلونا با لحنی که گویی باید این خبر شاهزاده واسیلی را بسیار شادمان کند گفت:
بسیار دلم میخواست که یک بار دیگر از عموجان برای الطاف و محبت‌هایی که به من و بوریس کرده است سپاسگزاری کنم. بوریس پسر تعمیدی اوست.
شاهزاده واسیلی متفکرانه چهره در هم کشید. آنا میخائیلونا دریافت که مبادا میترسد در وراثت کنت بزخوف رقیبی پیدا کند و شتابان او را آسوده خاطر ساخت و در این حالی که مطمئن و بی‌اعتنا کلمات را ادا میکرد گفت:
کاش به عموجان اینقدر عشق و ارادت نداشتم. من از اخلاق او اطلاع دارم. مهربان و صریح اللهجه است. آخر تنها شاهزاده خانم ها نزد او هستند. ایشان هنوز جوانند.
سر را خم کرد و آهسته تر به سخن خود افسود:
شاهزاده، آیا آخرین وظیفه خود را انجام داده؟ این دقایق آخر چقدر گرانبهاست. آخر حالش دیگر از این بدتر نخواهد شد. اگر به راستی حالش تا این اندازه بد است، باید حتما او را آماده ساخت.
پس با لبخند ملایمی گفت:
شاهزاده، ما زنان همیشه می دانیم که چگونه باید این سخنان را گفت. من باید حتما او را ببینم. هرچند این کار برای من دشوار است ولی من به تحمل رنج و شکنجه عادت کردم.
شاهزاده دریافت که مانند شبنشینی آنت چرر رهایی از دست آنا میخائیلونا دشوار است و گفت:
آنا میخائیلونای عزیز، آیا این ملاقات برای او دشوار نیست؟ بهتر است تا شب صبر کنیم. دکترها بحرانی را پیش بینی کردند.
شاهزاده، اما این دقایق را نباید بیهوده از دست داد. توجه کنید که مطلب بر سر نجات روح اوست.
آه، وحشتناک است. وظایف مسیحیان.
از اتاقهای داخلی امارت دری گشوده شد. یکی از شاهزاده خانمهای خیشاوند کند با چهره گرفته و سرد و بالاتنه درازی که با پاهایش به هیچ وجه تناسب نداشت از آن اتاق خارج شد.
شاهزاده واسیلی از او پرسید:
خب حالش چطور است؟
شاهزاده خانم که به آنا میخائیلونا مانند ناشناس مینگریست جواب داد:
همچنان است که بود. با این سر و صدا چه انتظاری دارید؟
آنا میخائیلونا با گامهای سبک نزدیک برادرزاده کنت رفت و با لبخند سعادت آمیز گفت: آه عزیزم، من شما را نشناختم. من آمدم در پرستاری از عموجان به شما کمک کنم. پس با همدردی چشمش را بالا برده گفت: میدانم که شما چقدر رنج کشیده اید. شاهزاده خانم جوابی نداد، حتی لبخندی هم نزد و فوراً از در بیرون رفت. آنا میخائیلونا دستکش‌هایش را درآورد و به وضع پیروزمندانه روی نیمکت نشست و شاهزاده واسیلی را دعوت کرد کنارش بنشیند. پس با لبخندی به پسرش گفت: بوریس، من میروم نزد کنت، نزد عموی بیچاره. تو هم برو پیش پیر و به او بگو که راستوف‌ها او را به نهار دعوت کردند. آن وقت رو به شاهزاده کرد و گفت: راستوف‌ها او را به نهار دعوت کردند، اما تصور می‌کنم که نتواند دعوتشان را بپذیرد. شاهزاده که ظاهراً کج خلق شده بود گفت: برعکس، اگر شر این جوان را اثر من کم کنید بسیار خرسند خواهم شد. نشستن او در اینجا فایده ندارد، زیرا کنت حتی یک مرتبه هم سراغ او را نگرفته. به گفتن این سخن شانه ها را بالا انداخت. خدمتکاری بوریس را از پله‌ای به پایین و از پله دیگری به بالا برد و نزد پیتر کریالوویچ هدایت کرد.